سلام و وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. در نتیجه انفجار مهمات بجا مانده از جنگ ها در نینگرهار 3 نفر کشته شدند. این موضوع را چندین رسانه داخلی از جمله تولو نیوز به نقل از سید طیب همت، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نینگرهار گزارش شدند. با گفته همت، این رویداد در روستای دیغازی ولسوالی کامر رخ داده و 2 تن از قربانیان برادر هستند. او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا، هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی می‌شوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی می‌کنند. مقام های قطری و ازبکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفتگو کردند. مجید محمد آل انصاری، مشاور صدراعظم و سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر، با عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر روز شنبه 6 دسامبر اعلام کرده که این دیدار در حاشیه 23 فروم یا مجمع دوحه صورت گرفته است. با گفته این وزارت، در این دیدار روی روابط دو جانبه بین دو کشور و راه‌های پیشبردیان، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث قرار گرفته است. این در حالی است که قرار است امروز در دومین روز فروم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این فروم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد. بخش افغانستان اداره توسعه ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. به گفته این اداره، افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با افزایش خشکسالی دراز مدت، تخریب زمین و طوفان‌های شن، گرد و غبار روبرو است. برنامه توسعه ملل متحد روز شنبه با نشر گزارشی در صفحه ایکس خود گفته که ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز و کندهار سالانه بیش از 50 روز طوفان‌های شن، گرد و غبار را تجربه می‌کنند و این طوفان‌ها در دشت‌های شمالی از جمله در بلخ و جوزجان بین 20 تا 30 روز ادامه می‌کنند. این اداره ملل متحد گفته که با این وجود در شرق افغانستان با جوامع برای غرس درختان مقاوم در برابر خشکسالی و احیای زمین‌های تخریب شده همکاری می‌کند. این در حالی است که خشکسالی دواماندار در افغانستان به یک نگرانی جدی مبدل شده و حتی حکومت طالبان هفته گذشته از مردم خواست که در روز جمعه برای ریزش باران نماز استسقا بخوانند و دعا کنند. قطر و مصر ضامنان طرح صلح غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدراعظم قطر دیروز در نشست سالانه یا فروم دوحه گفت که زمان بسیار حساس است و اگر همه نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش بس به گونه کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر هم در این نشست گفت که باید در عرصه وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود، زیرا یکی از طرفین اسرائیل هر روز آتش بس را نقض میکند. قطر و مصر به همراه ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش بس غزه کمک کردند. به عنوان اولین گام در این توافق، اسرائیل موافقت کرده که نیروهایش را طبق برنامه از خط زرد خارج کند. و نیروهای روسی شبانه به شهر کرمچوک اوکراین با استفاده از سیاره‌های بی پیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تامین آب و برق شد. ویتالی مالتسکی، شهردار کرمچوک، امروز در بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد. و افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تامین آب و برق هستند. در همین حال ارتش اوکراین دیروز از حمله تیاره‌های بی‌سرنشین دیگری بر روسیه خبر داد و گفت که این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان در 200 کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است. پارو مارکوف ولی ریاضان در دیروز در صفحه تلگرام نوشت که تیاره های بی سرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمدند اما هیچ خسارت ایجاد نکردند. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است که امروز در دومین روز نشست فروم دوحه درباره افغانستان هم بحث شود. انتظارات از این نشست چیست؟
بیشتر اشتراک نماینده افغانستان دست مانه که نتایج از او برای افغانستان پیامدهای که انتظار مردم افغانستان میده نخواهد داشت.
استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان از جمله قاضی‌القضات آنان تحریم وضع کرد. اینکه این تحریم ها چقدر قابل اجرا است از آگاهان حقوقی خواهیم شنید.
اما در عمل مشکل است که متاسفانه در دنیایی که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه.
روایت جوانی را خواهیم داشت که با استفاده از هوش مصنوعی آهنگ تولید میکند. یکی شپید دسامبر و اوری بادونه. بخشی از آهنگ تولید شده از سوی این جوان بود. در مسائل جهان هم خواهیم داشت که قطر و مصر دو ضامن توافق آتش‌بس غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستیم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. قرار است امروز در دومین روز فروم دوحه روی موضوع افغانستان به صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این فروم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد. شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند در حالی که حکومت طالبان تاکنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده، نتایج اشتراک نماینده های آنها در فروم ها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
امروز یک شنبه 7 دسامبر روز دوم و پایانی فرم دو است. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز در این فرم روی موضوع نقش افغانستان در اتصال منطقه بحث خواهد شد. زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نوخت روز شنبه 6 دسامبر در شبکه اکس خود نوشته است که در این بحث عبدالحی قانت رئیس سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، اسمت الله ارگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان و فیصل ابن عبدالله نماینده ویژه وزارت خارجه قطر اشتراک خواهند کرد. زاکر جلالی گفته است که این بحث درباره افغانستان نشان می‌دهد نگاه امنیتی و بحران محور گذشته به تدریج بر روایت تازه بر پایه اتصال توسعه و رشد اقتصادی بدل می شود. روایتی که دروازه فرصت های نو را برای افغانستان و منطقه می گشاید. و افزود است که در روز اول این فرم یعنی 6 دسامبر بیشتر تمرکز بر بحران های جاری جهان و نقش میانجیگری قطر بوده است. فرم دوحه که یک بستر جهانی گفتگوست و رهبران حوزه سیاست را گرده هم می آورد تا درباره چالش های مهم جهان بحث کنند، امسال در تاریخ 6 و 7 دسامبر برگزار شد. در این فرم بیش از 5000 شرکت کننده از 162 کشور جهان حضور یافتند. شماری از کارشناسان روابط بین الملل می گویند در حالی که حکومت طالبان تا کنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است، نتایج اشتراک نماینده های آنها در فرم ها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد. خوز جان باز یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
جهان با عدم مشروعیت افغانستان مواجه است و اکثر کشورها افغانستان هم این حیث حکومتی که حال حاکم از افغانستان او را مشروع نمیدانند و رسمیت نمیدانند. بنابراین بیشتر اشتراک نماینده افغانستان تصفانه که نتایج از او برای افغانستان پیامدهای که انتظار مردم افغانستان میره نخواهد داشت.
قابل ذکر است که حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره ایشان به قدرت تا کنون تنها سوی روسیه به رسمیت شناخته شدند. زاکر جلالی همچنین تاکید کرده است که افغانستان یکی از نمونه های موفق میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز منازعات توسط قطر به شمار می رود. این در حالی است که قطر به تازگی میزبان سفر 5 روزه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بوده است. ریچارد بنن در اعلامیه که ناوقت روز جمعه 5 دسامبر منتشر کرد گفته است نقش مهم قطر به عنوان تسهیل کننده ای روندهایی که میتواند صلح فراگیر در افغانستان را مطابق با اصول بین المللی حقوق بشر تقویت کند نباید دست کم گرفته شود. به گفته او تعهد قطر در حمایت از برابری جنسیتی در افغانستان و تلاش این کشور برای مطرح کردن نگرانی هایش با طالبان و تشویق قانون به تعدیل پلیسی ها و رعایت حقوق بشر بین المللی قابل ستایش است. او در پایان تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بی تردید نیازمند ادامه تعامل جدی قطر و سایر اعضای جامعه جهانی است و مردم افغانستان نباید تنها گذاشته شوند. قطر در دو دهه گذشته میزبان گفتگوهای متعدد میان طرفهای درگیر افغان بوده و به طور مستمر تلاش کرده است تا با استفاده از دیپلماسی فعال زمینه تعامل سازنده جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند. با این حال برخی از این مذاکرات از جمله توافق دوحه در سال 2020 به نوع زمینه دستیابی طالبان به قدرت را فراهم ساخت و شماری از افغانها و فعالان حقوق زنان پیامدهای آن را منفی ارزیابی می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان تحریم وضع کرد. این مقام ها شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می شود. وزارت خارجه استرالیا گفته که این مقام های طالبان به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب مورد تحریم قرار گرفتند. اینکه حکومت طالبان و آگاهان حقوقی در این مورد چی میگویند در یک گزارشی که از یک وقفه کوتاه نشر میشه خواهیم شنید. همزمان با ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان، استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب تحریم وضع کرد، اقدامی که حکومت طالبان آن را غیر عادلانه می‌خواند. وزارت خارجه استرالیا روز شنبه 15 قوس با نشر اعلامیه گفته است که این مقامهای حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان و 3 وزیر آنان می شود. با گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. اما یک منبع آگاه در حکومت طالبان این تحریم ها را بیدلیل و غیر عادلانه می داند. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت حکومت یانان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. با این وجود خواست یانان از کشورها این است که واقعیت های عینی را در افغانستان درک کنند. به گفته این منبع حکومت طالبان کشورها بجای موقف گیری به نتیجه بهتر است که موضوعات را مطرح کنند و برای آن رای حل پیدا کنند. اما پرسش اینجاست که در حال حاضر این تحریم ها به ویژه ممنوعیت سفر چقدر قابل اجرا است؟ نصرالله استانگزه آگاه امور حقوقی به رادیو آزادی گفت
اما در عمل مشکل ایست که متاسفانه در دنیای که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه. بسیار کسایی است که حتی از طریق مراجع بین المللی، محاکم بین المللی مثل محکمه جنایی بین المللی زیر تاثیرات هستند اما سفر میکنند. یا بسیار مثال نزدیکش خود وزیر تحصیلات طالبان ملا ندیم امروز به ایران رفته. به این اساس زیاد عملی نیست اما یک فشار خواهد بود بر حکومت طالبان و مقامات طالبان.
این در حال است که حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمالی دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد بارها این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان را محکوم و از وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کردند. محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC هم در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرد. این محکمه گفت که اتهام وارده بر این مقام های رهبری طالبان ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی است. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گام به سوی عدالت برای زنان افغان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در پی درگیری شب شنبه میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن، در امتداد خط دیورن 4 غیر نظامی در ولسوالی اسپین بولدک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محل میگویند هرچند فعلا درگیری متوقف شده، اما وضعیت همچنان غیر عادی است. طالبان و مقام‌های پاکستانی یکدیگر را با آغاز این درگیری متهم کردند. بیشتر در گزارش.
پس از درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک چمن در نزدیکی خط دیورند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان انجامید، شاهدان عینی میگن افرادی که به دلیل این رویداد مجبور به فرار شده بودند هنوز هم به خانه های خود بر نگشتند. آنان میگویند هرچند درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی بر نگشته است. یک دکاندار در بازار ویش اسپین بولدک که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
ای بیگاش پر دیر سختش په والی یو طرف.
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده هایی که نزدیک خط دیورند بودند خانه هایشان را ترک کردند. زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشتند. ترس باقی است.
ویرشته ده چی؟ بیدی جگره وشی.
آجی آقا باشنده دیگر اسپین بولدک نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و به مردم غیر نظامی آسیب رساند.
از ساعت 10 شب تیراندازی شروع شد و تا 2 شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد. زنان و کودکان در این سرمایه شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند.
این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم می کنند، بر اساس آمار رسمی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی محمد اقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار، در پیام صوتی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی توپخانه سبک و سنگین استفاده کردند و گلوله های آوان آنان بر خانه های مردم اصابت کرده است. او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش بس توافق کردند.
تا صبحگاه خال خال شلیک می کردند. 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است، اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنها به آتش بس پایبند نماندند و تمام شب شلیک کردند.
با این حال عبدالکریم جهات، ولسوال اسپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند، که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز شاملند. برخی منابع صحی در اسپین بولدک به رسانه ها گفتند که وضعیت دو تن زخمی ها وخیم است. شمار از باشندگان در آن سوی خط در چمن بر رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های دو طرف میگویند که درگیری شام جمعه آغاز شد، اما هر دو طرف یکدیگر را عامل شروع تیراندازی میدانند. مشرف زیدی، سخنگوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان، در اعلامیه طالبان را متهم کرده که بی دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کردند. اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه یک سیاسی و تر سابق خط نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی اسپین بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند. این درگیری ها در حال صورت می گیرد که چند روز پیش گزارش های از گفتگو میان هیئت های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد، اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را رد کرده و گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست. اما برخی منابع طالبان این گفتگوها را تایید کرده و گفته بودند که در آن درباره ادامه آتش بس توافق شده است. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر و خوست متهم کرده، گفت که در آن حمله حداقل 10 عضو یک خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهد داد. انتشار گزارش های تلفات غیر نظامیان در آن رویداد واکنش های گسترده انتقادی را برانگیخت. تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیوران شدت گرفت. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را با وارد کردن تلفات سنگین متهم می کردند. چند دور گفتگوها میان آیت های طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. اسلام آباد ادعا می کند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قطر و مصر خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در نوار غزه شدند. این دو کشور که ضامن آتش‌بس غزه هستند، آن را گامی ضروری برای اجرای کامل آتش‌بس شکننده در منطقه خواندند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و استقرار نیروهای حافظ ثبات در آنجا اقدامات است که در طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده و ملل متحد ذکر شده است. این طرح تا حد زیاد جنگ در غزه را متوقف کرده، اما طرفهای درگیر هنوز در مورد چگونگی اجرای این گام اولی از توافق صلح به توافق نرسیدند. قطر و مصر ضامنان طرح صلح غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر دیروز در نشست سالانه یا فروم دوحه گفت که زمانی بسیار حساس است و اگر همه نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش بس به طور کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر هم در این نشست گفت که باید در عرصه وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود، زیرا به گفته او یکی از طرفین یعنی اسرائیل هر روز آتش بس را نقض میکند. قطر و مصر به امرای ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش بس غزه کمک کردند. به عنوان اولین گام در این توافق، اسرائیل موافقت کرد که نیروهایش را طبق برنامه از خط زرد خارج کند و گروه فلسطینی حماس گروگان‌های زنده ای را که هنوز در اختیار داشت و همچنین اجساد همه گروگان‌های کشته شده به جز یکی را تحویل داد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مرحله دوم توافق 20 ماده‌ای که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شده و هنوز آغاز نشده است، سوالات مهمی را مطرح کرده است. از جمله چگونگی خلع سلاح حماس. حماس گفته که آماده است سلاحهایش را به اداره آینده فلسطینی در نوار غزه تحویل دهد، اما تنها در صورتی که اشغال اسرائیل پایان یابد. خلیل الحیه عضو تیم مذاکره کننده حماس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آنها سلاحهایشان را به مقامات یک کشور مستقل فلسطینی تحویل خواهند داد، اما زمانی که اشغال پایان یابد. بر اساس این توافق ملل متحد در ماه نوامبر گذشته آن را تصویب کرد، اسرائیل از مناطق خاصی در غزه عقب نشینی خواهد کرد و سازمان به نام هیئت صلح جایگزین آن خواهد شد و یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در آنجا مستقر خواهد شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب این مجله و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید در وبسایت و صفحات اجتماعی ما هم دنبال کنین. شماری از جوانان افغان اخیراً ساخت آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کردند. عمر اندیش یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که این فعالیت را با همکاری چند تن از دوستانش انجام می‌دهد. عمر اندیش در این گزارش با همکار ما گفتگو کرده که گزارش با صدای آهنگ که او با کمک هوش مصنوعی تولید کرده آغاز میشه.
یک یکیش پیدا دسمبر واری بادونه یکیش پیدا دسمبر واری بادونه زرون ریجی کد شگو کمرونه زرون ریجی کد شگو کش پیدا دسامبر واری بادونه.
عمراندیش جوان افغان با همکاری چند دوست در شانگهای را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است. او میگوید که همه در افغانستان زندگی میکنند و یک کانال یوتیوب دارند. با گفته او پیش از بازگشت طالبان به قدرت برگزاری کنسرت های هنرمندان را ترتیب می دادن و اکنون در قالب دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی به تولید موسیقی ادامه می دهند. اما این آهنگ ها چگونه تولید می شوند؟ آقای اندیش در این باره به رادیو آزادی گفت:
نمره و دو ملگری لرو پاوی بندی.
در قدم نخست دو دوست داریم که برای شیر کامپوزیشن می سازند. بعد یک دوست دیگر ما ارشاد خالق در بخش صدا و موسیقی کار می کند. صداها را می سازد. چی صدای زن باشد یا مرد؟ هر نوی که لازم باشد. سپس سر و تال بررسی می شود و بعد وارد بخش گرافیک می گردد. خلاصه پروسه‌اش این طور است.
در مورد این که ساختن یک آهنگ با هوش مصنوعی چقدر وقت بگیرد و چند نفر را مصروف می سازد آقای اندیش می گوید:
در مجموع حدود یک هفته وقت می گیرد و در این کار از آغاز تا پایان 3-4-5 نفر کار می کند.
او می افزاید که برای ساخت آهنگ با هوش مصنوعی برنامه های مخصوص باید خریداری شود که هزینه آن برای هر اثر جداگانه و یا مجموعی ماهانه یا سالانه پرداخت می شود.
چی بخش صدا باشد، چی بخش موسیقی یا طراحی، برای همه اینها سایت های خاصی وجود دارد، پلتفرم های خاصی وجود دارد. در برخی باید اشتراک ماهانه بگیری، در برخی اشتراک سالانه و برخی هم برای هر کار جداگانه فیس میگیرد.
او درباره مشکلات و چالش هایی که انگام ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با آن مواجه می شوند چنین گفت:
مشکل این است که کارت های بانکی افغانستان را بسیاری از سایت ها نمی پذیرند. مثلا آید یوتیوب ما هم که می آید باید در کشور دیگر آن را بگیریم و طبعا فیس همان کشور را هم باید بدهیم. اما امیدواریم آرام آرام زمینه دیجیتالی شدن در افغانستان فراهم شود و این مشکل حل گردد.
این جوانان افغان در حال با استفاده از هوش مصنوعی در افغانستان آهنگ می سازند که حکومت طالبان موسیقی را حرام خوانده و پخش و شنیدن آن را در کشور ممنوع کرده است. عمر اندیش می گوید هدف آنان پاسخ دادن از این طریق به علاقه و عطش مردم نسبت به موسیقی است.
وقتی بر این چیزها، محفلها و مجالس محدودیت وضع شد، حالا ما از طریق AI ذوق هنری خود و دوستانمان را با یک کمپیوتر سیراب بکنیم.
AI یا هوش مصنوعی تکنولوژی است که به کمپیوترها و ماشینها توانایی فکر کردن مانند انسان، آموختن، تصمیم گیری و حل مشکلات را می دهد و در بخش مختلف از آن استفاده می شود.
بلا مودا سکون بر سفت موی من بر کبلا مودا سکون بر دور سر زر هم بر دور سر زر هم بر دور سر زر هم بر سر تو می ده بابا دنم او شال می ده دی پسر بعدی خواز وینا دوتن ده دیری پسر بعدی خواز وینا دوتن ده دیری پسر حسکنی پالات ولار ویدا می پزندون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت‌های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت‌های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم، از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخش‌های تجارت با خانم‌های زیادی فعالیت داشتیم، کار می‌کردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بیزنس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها در آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کاری که یاد دارن یا هنری که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم، بنابراین خواستم که ماستری خود کلا از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا هم ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقمند شدن و بعد از مدتی که این دوره آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخش تجارت مدف سادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت و اینا بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همین کار خود رشد بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش‌ها دادیم، این آموزش‌ها و حتی کمک‌هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانما بفهمن راه خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتونن به عمو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن، بعضی از خانم ها در بخش های مرغداری، بعضی از خانم ها در بخش های مثلا گاوداری، بعضی ها خیاط های حرفه‌ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود رشد دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش های کارآفرینی و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونها امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتونن به خود و به خانواده خود یک مصدر خدمت باشن و معایداتی داشته باشن، بتونن خرج زندگی خود از اون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار ازی که ایرا آموزش میتین بحث تجارت؟ و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور رو از کجا آغاز بکنیم، ای یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره. شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم. اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم. امیال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرمال آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریانی باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم، نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود، چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، با همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه‌ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه‌ای هم کار نمی‌کردم، زمان تایم خالی خود می‌گذاشتم به روی کار و علاقه‌ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایراد اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دادم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و امرای یک کمپانی تحقیقات ذاتی هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خودم هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی سنفایی که ما برگزار میکنیم سنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار بشه. سنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه دارن، پروژه از اینایی هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانمی که ما اسپانسر میشیم یا خود از هم کاری میکنیم هم در قسمت ای که ما برای از اون آموزش در بخشای الفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دادن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنید که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایران خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونها باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایرات همین فلان دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم‌ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنفای شما اشتراک میکنن و شما ترینر صنفا هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست و به می خاطر تعداد خانمای خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاه 30 تا شاگرد انتخاب میشه. این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 به از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا عالی میاین 6 ماه اینجگاه آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکاندار بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به اون بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانم‌ها میتونن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم‌ها هست، یا خانم‌ها یا آقایون یا همون شرکت‌های در شرکت راحتی وجود داره بیشتر مسئولیت خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم هر برندی که ما میدیدیم برندای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندای خود افغانستانه، خود شرکتایی که در افغانستان فعالیت میکنن و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم دیگه خود از اونها راه خود رو پیدا میکنن، هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش برسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چی قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چی قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چی قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت‌های کوچک، تجارت‌های کلان، تجارت‌های متوسط و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی این آموزش میبینن دیگه خود از اینا را خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خود تو بتانی که خود همون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم، این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خو، برای خانواده خو و برای ملت خود یک کاری انجام بدم. یک به کنار از این که من یک کاری برای از اون انجام میدم، یک استقلالیت مالی داشته باشم، چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود خوبه. خیلی مهمه و دست خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همین فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهمی داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبت برای زندگی خود داشته باشه، و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبت برای خود داشته باشه، میتونه که برای همو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود همو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همو کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیال کم همو کار میکنم، بدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بده ما مشوره بده ما چه کار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همی هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خودم شخصا همی فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست ما میتونیم که این محدودیت ها را آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانمی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن رو از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست، وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود از دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی است خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکردم، این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تایی که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید او کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امور رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمانهای گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب، میره دختر فلانی پانتون، میره دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بره من اهمیت نداره، حرف مردم بره من زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقت نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بره من اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همی فعلا هم وظیفه دارن. و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم. اما با وجود این هم با چالش های زیادی، مثلا یکی از چالش های حرف های مردم و فامیل بوده و یکی از چالش هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی و این لذت بخشه. چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش ها چالش هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن. اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم های نوجوان و جوان فکرهای در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان. اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی به من ارزش داره. او چالشات همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود. مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه تا شم که میامدم خانه مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجگاه حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا ای که من درس خود تمام کردم. اما تمام این سختی ها پشت سر گذاشتندم، اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تعامل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از یک 10 نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، این به من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها را حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات. مشکلاتی بوده که گذشته، گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیاییم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و ایماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
دارم و تر قدمت قدار